قبل از اینکه آقا درس رو شروع کنیم من چند تا نکته رو تذکر بدم و بعد رو بیدم. نکته اول این که آقایون این مقدمه هایی که برای کتاب هایی که ما شروع میکنیم نوشته شده، مثل همین مقدمه ای که امروز صبح در شرح وقتون ندا بود، یا همین مقدمه ای که امروز خواهید داشت که قبل از اینکه وارد اصل مطلب بشن یه خطبه ای دارند و حمدی، ثنایی، صلاتی، سلامی از این مقوله هست، اینها رو آقایون روش تکیه داشته باشن. من چند بار گفتم و بازم آقایون اعتنا نمی کنن. تکیه بکنید آقا، شما الان احساس نمی کنید، اما یه وقتی است که احساس میکنید این قول چیزی که الان من خدمت عرض میکنم ممکنه 4 سال 5 سال دیگه احساس بکنید. اگر آقا آدم صرف و نحو یاد میگیره تو خطبه یاد میگیره. چرا؟ برای اینکه این صرف و نحو همه یه سلسله قواعد و قوانین، این قواعد و قوانین تا به کار بسته نشه هیچ فایده‌ای نداره. شما تمام قواعد و قوانین رو در حفظ داشته باشید اما به کار نتونید بزنید که مفید فایده‌ای نیست. این است که آقایون من توصیه میکنم خدمت رو عرض کنم که این مقدمه هایی که بر کتاب ها هست، الان ما مثلا همین صمدیه رو که به یاری خدا شروع بکنیم، آقا یه نصف صفحه یه مقدمه ای داره، اون شرح قطر ندار، اینا رو آقا با سهولت ازش نگذارید. اگر علمی هست و اگر ادبیاتی و عربیتی آدم یاد میگیره، این عربیت رو تو اون مقدمه فقط یاد میگیره. چرا؟ چون تو اون مقدمه هست که شما تمام این قوانینی که یا قبلا خوندید یا بعدا خواهید خوند به کارش میزنید. اینه که من توصیه میکنم به آقایون هم کتاب شرح قطر ندار هر کنون شرکت میکنم و هم این کتاب، اینها رو مقدمه هاش رو موشکافانه مو به مو با هم مباحثه بکنم. در اون مقدمه ها نیست با عبارت های عادتا دشوارتری نوشته شده نسبت به متن، تو اون چنبره اون تو سنگلاخ اون عبارت هاست که شما واقعا صرف یاد میگیرید، واقعا نحو یاد میگیرید. وگرنه این قواعد رو که خرواری از این قواعد رو قبلا خوندید، خروارهاش رو هم بعدا خواهید خوند، اگه نتونید به کار بزنید آقا مفید هیچ گونه فایده ای نیست، مثمر ثمری نیست. اینه که دقت داشته باشید، عنایت داشته باشید. این خطبه ها رو به اصطلاح ادبا، خطبه های کتاب ها رو، اینا رو مو به مو، کلمه به کلمه، حرف به حرفش رو روش بحث بکنید. یعنی تمام اون چیزایی که تا حالا یاد گرفته اید روی خطبه ها پیاده بکنید. اینه که اگه بعضی از آقایون، من امروز صبح داشتم رد می‌شدم، بعد دو تا از آقایون یه سخن داشتن با هم میگفتن که منو بر این داشت که این الان خدمتتون عرض بکنم. دقت بکنید آقایون، دقت بکنن، شما باید این خطبه ها رو خوب یاد بگیرید. یعنی شما تمام دانسته های صرفی و نحویتون رو باید توی این خطبه ها بتونید پیاده بکنید. اینه که مثل اون دوتا آقا نباشن که فرد و مباحثه نداشته باشن، چون خطبه امروز ما خوندیم باید 3 روز مباحثه یه درس امروز رو بکنن، چون درس امروز فرض بکنید هم درسی که داشتیم، درس امروز به حدی مطلب توش هست که به جایی که فرد و مباحثه نداشته باشید و راحت باشید، 3 روز باید درس امروز رو مباحثه بکنید. اینو آقایون دقت بکنن، این خطبه هاست که با انسان چیز یاد میده. دقت بفرمایید، این درست میدونی مثل چیه؟ درست مثل اینه که یکی بگه که من دستور زبان فارسی رو میخونم و به واسطه دستور زبان فارسی خوندن میشم ادیب. دستور زبان فارسی مقدمی ترین چیزیست که تو ادبیات فارسی میخونی، وگرنه اگه شما این دستور زبان فارسی نتونید تو گلستان به کار بزنید، تو بوستان به کار بزنید، تو حافظ به کار بزنید، تو مولوی به کار بزنید، شما دستور زبان بلد نیستید، هیچی بلد نیستید. یعنی در حقیقت دستور زبان آقا مقدمی ترین علم ادبیات، یعنی تازه اول پله ادبیات دستور زبانه. شما فکر میکنید تمام ادبیات تو دستور زبانه، میگید خب پس فردا که دستور زبان نداشتیم، یعنی چه عبارت حمد و ثنا بود اینا که دیگه فردا مباحثه نمیخواد. ایناست که آقا فردا مباحثه میخواد و بیشتر از روزای دیگه مباحثه میخواد. اینو آقا دقت بکنن، تمام خطبه های کتاب ها رو من به شما توصیه میکنم، نه حالا بلکه تا هر وقتی هست، خطبه های کتاب چون عادتا عبارت های مغلق تری هست و مصنف هم از قدیم متداول بوده، مصنف تمام هنرنماییش رو، تمام درفشانیش رو و گوهر نشانیش رو تو این عبارت های خطبه ها میکرده. اینه که چون تمام هنرشون رو به کار می‌ذارن خیلی پخته در می اومده است عادتاً این خطبه ها. این خطبه ها از نظر ادبی خیلی مهمتر از خود متن کتاب است که النحو علمون به قوانینی که فلان است و بهمان. دقت کنید این نکته اول. نکته دوم این که آقایون اگه سعی بکنن که این سوال هایی که سر کلاس دارن کمترش یا بکنن، حالا من نمیدونم یا هیچی سوال نکنن یا کمترش بکنن سوال ها رو و بگذارن که تو هر درسی، نه حالا این سمدی باشه، تو هر درسی بگذارن ما تا آخر درس پیش بریم، من یه فرصت یه فرجه 7-8 دقیقه آخر هر درس میدم، آقایون هر سوالی برشون مونده است این آخر درس چه بکنن آقا؟ اون سوال آخر درس بپرسن. چون چه بسا شما و خودتونم پیش اومده است یه سوالی داشتی بعد دیدید قبل از اینکه سوال رو بکنید برشون حل شده است. شما آقا هر درسی هست، نه این کلاس ها باشه، هر کلاس که میرید، کلاس هایی که بعد از انشاءالله شرکت کنید، آقا سوال رو بگذارید تا آخر درس. اگه تا آخر درس بازم جواب سوال شما داده نشد تو حرفایی که اون شخص میزنه، وقت سوال رو بکنید. اینه که آقایون برای اینکه وقت دوستان خودشون رو نگیرن، وقت بقیه آقایون رو نگیرن، سعی بکنن یا هیچ سوال نکنن یا دیگه الا به ضرورت سوال بکنن و سوال رو بگذارن 7-8 دقیقه آخر. من وقت میدم هر چه سوال تا اون وقت آخرم براتون بازم مبهم مونده وقت سوالش آقایون بکنن. اینم یکی دیگه اینکه آقا و اون دیگه اصل مطلب هست، شما آقایون کار بکنید. دقت کنید خدمت رو عرض کنم که یه وقتی ما یه استاد داشتیم آقا میگفت که ای کاش من گریم میومد تا یه مقدار بر عمر گذشتم میتونستم حضور شما گریه بکنم تا شما باور کنید آقا که این که میگن آقا از جوانی باید استفاده کرد، باید استفاده کرد. حالا ما گریم اون میاد ولی خب اینجا خجالت میکشیم گریه بکنیم، وگرنه گریم اون میاد. خدمت رو عرض کنم که آقا شما آقا هر کار بکنید، آقا هر چی بخواید بشید، باید قبل از 32 سال و 33 سال بشید. شما تا آخر اون باید کار بکنید ولی اون مایه اولیه شست آقا، این مایه اولیه باید قبل از 35 سالگی بر شما کسب شده باشه. دیگه شما بعد از 33 سال و 34 سال هر چقدر حافظه قوی داشته باشید حافظه رو به کاهش میده. دقت کنید میزان سرعت انتقال و انتقال ذهنی اونم کمتر میشه. شما هر چه دارید آقا الان تا قبل از 32 سال دارید، تا قبل از 33 سال دارید. دیگه به محض اینکه شما از 33 سال رفتید، دیگه به محض اینکه به 35 سال رسیدید، دیگه هر چی شدی تا اون وقت شدید. دقت کنید آقا، این آقایون دقت بکنن، از وقتتون آقا استفاده کنید. شما هر کار دیگه ای رو که در نظر بگیرید بعد از 35 سال هم میتونید بکنید آقا، اما درس و کار فکری کردن و کار دماغی کردن این فرصت شما گذراست. حالا من این آقایون مسلمن آقایون سنهاشون بین 17 سال تا 23-4 سال هست آقایون، اما به هر حال هر چی میخواد باشه از این چند سالی که تا 30 سالگی تا 32 سالگی دارید آقا حد اکثر استفاده رو بکنید. هر چی آقا شما بخواید بشی باید تا اون وقت بشی. دقت بکنید از وقتتون استفاده بکنید، هر روزی وقت رو به یه بهونه یا آقا صرف نکنید. حیف است آقا وقت یه روزی میشین مثل ما میشید دیگه آقا، پیر میشید و بعدم وقت به اصطلاح فقط گریه کردن و تعصب خوردن بر گذشته است، دیگه نتیجه ای نداره. شما این عمر رو که الان دارید استفاده بکنید. شما از استادهایی که دارید دقت میکنید، از من بار باور بفرمایید اصلا پناه میبرم به خدا که من خودم رو بخوام استاد شما حساب بکنم. ما که هیچ، ما یه هم مباحث هستیم، اما استادهایی که دارید آقا ازشون استفاده بکنید. دقت کنید ما یکی از ویژگی هایی که آقا شما را کم کم به رشدتون میرسونه اینه که اصلا وجود استاد آقا باید مغتنم باشه برای محصل. یعنی محصل باید اینقدر مطالعه داشته باشه که اصلا آرزوش این باشه که به خوابش هم استاد ببینه بچسب گریبونش یه سوال ازش بکنه. اما اگه یه وقتی شما دید خدا اینا کرده میدین استاد اومده 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه نشسته اما شما سوالی ازش ندارید بکنی، همینجور بخواهش شده بفهمید که آقا به اون مقداری که باید مطالعه بکنید مطالعه نکردید. این که از قدیم میگفتن حسن و سوال نصف العلم، به خاطر اینه که آدم اگه هیچی راجع به این مطلبی ندونه سوال هم برش پیش نمیده. دقت بکنید شما فرض بکنید که آقا شما رو ببرن تو توی پایگاه فضایی مثلا در یکی از کشورها، مثلا من مثلا فرانسه یا آمریکا توی پایگاه فضایی، چون همینطور که وانمیسید هیچی بلد نیستید، اینه که هیچی هم سوال براتون پیش نمیاد. هرچی فقط نمیگم میگه چی بگم چی بپرسم. اما یه کسی باشه یه کمی آشنایی داشته باشه میگه آقا چرا اینجا فلان هست چرا اونجا بهمن هست چرا. اگر میبینید هیچ سوال براتون پیش نمیاد این نشونه این نیست که همه چیو میدونید، نشونه اینه که هیچی نمیدونید. دقت کنید اینه که آقا از این فرصت استفاده بکنید، دلتو خوش نکنید که هر روز کتاب جدیدی شروع میشه و کم 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 رو به آخر میره کتاب جدیدی براتون شروع میکنن. ببینها واقعا آقا فرصت ها رو غنیمت بشمرید، کار بکنید. حضرت علیه السلام فرمودن اضاعتون فرصت غصه، بنام اضاعه فرصت غصه است. باز حضرت پیامبر فرمودن که آقا در روز قیامت از سه چیز هست که از هر چیز که بگذرن از سه چیز از بین نمیگذرن. یکی اینه که میگن جوانی تو چجوری از بینش بردی، جوانی یه مدت عمری آقا که این مدت عمر تمام به صدا جان کلام در تمام عمر آدم خلاصه میشه تو این مدت جوانی. دقت کنید یکی از چیزایی که حتما از شما میپرسن به تعبیر حضرت پیامبر و ازش نمیگذرن اینه که آقا جوانی تو چجوری از بینش بردی، دقت کنید چجور صرفش کردی جوانی، جوانی تو آقا ازش استفاده بکنید. پس فردا آقا تأسف میکنید. آقایون دقت بکنن آقا از وجود استاد باید حد اکثر استفاده بکنن. ما که آقا بچگی که این مسائل متوجه نبودیم و اینا، اما باور بفرمایید من الان خودم الان من نتیجه تجربه خودم رو خدمتتون عرض می‌کنم. من الان یه حالتی هست برام که اگه بتونم استادم رو 10 دقیقه ببینمش به اندازه 10 ساعت سوال دارم ازش بکنم. دقت می‌کنید؟ اما خب دیگه کون استادها و کون فراغت‌هایی که برادرم پیش میاد. دقت می‌کنید؟ شما آقا عمرتون رو از بین نبرید. شما باید همیشه یه انبانی از سوال داشته باشید. یعنی از بس مطالعه می‌کنید باید سوال داشته باشید. این معنا نداره که آدم استادش رو ببینه هیچ خوشحال نشه از استادش رو میبینه، باید اونقدر برای سوال باشه که استاد تو خواب هم میبینه خوشحال بشه. آقا کار بکنید، آقا فرصت ها رو غنیمت بشمرید. پس فردا کم 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 ازدواج میکنید، یا اگه ازدواج هم الان کردید بچه دار میشید، اشتغالاتتون زیادتر میشه، دیگه نمیرسید مثل الان به درس. دقت میکنید یه روز بچه مریض میشه، یه روز خانم تو مریض میشه، یه روز مسافرت براتون پیش میاد، یه روز نمیدونم مهمون میاد، یه روز مهمون میرید، یه روز اینجا، یه روز اونجا. این فرصت هایی که الان تو متایای این فرصت ها دارید دیگه اون وقت ندارید. آقا شما هر کار میخواهید بکنید الان قبل از اینکه خیلی اشتغالات زندگی پیدا بکنید و خیلی زن و بچه و رفت و آمد و خودتون بشید برای خودتون کسی و اینا، دیگه آقا اون وقت فرصت پیدا نمیکنید. عمرتون رو از میون نبرید آقا، به هیچ ترتیبی هم عمرتون رو از میون نبرید. هر کدوم از آقایون شیطون یه جوری گولش میزنه، دقت میکنید؟ اینجور نباشه آقا. شما تمام هم و غمتون الان باید درس خوندن باشه، باید درس بخونید، باید تا میتونید درس بخونید، دقت میکنید؟ البته تا میتونید درس بخونید نه اینکه خشون خواب شبتون رو بگذارید، ولی خواب شبتون به جای خود، ولی دیگه تو بیداریتون نباید خمیازه بکشید، تو بیداری باید کار بکنید. دقت میکنید؟ این معنا نداره ما بین جانب و یه افراط و تفریط بعضیمون از خواب شبمون هم میزنیم بعد از 3-4 سال مریض میشیم و هیچ، یه آدم فکسنی به درد نخوره هیچ. بعضیمون هم هستیم که خوابمون رو که میریم میریم تو بیداریمون هم گویا خوابیم، هیچ کار نمی کنیم، حال نداریم، کسلیم. اینجور نباشه آقا، از عمرتون استفاده بکنید. فقط هم اگه بخواید استفاده بکنید آقا والله و بالله و تلاهه فقط میتونید تا 30 سالگی استفاده بکنید، دیگه بعد از قوای دماغی آقا به شما اجازه نمیدید. دقت کنید اون حافظه هایی که دیگه تو سن 12 سالگی و 14 سالگی و 18 سالگی و 22 سالگی داره آدم دیگه تو 28 سالگیش نداره. من الان خودم احساس میکنم. دقت کنید اون حافظه ها، اون قدرت اندیشه ها، اون برده ها رو دیگه الان نداره. تجربهش بخواید بکنی یکی از شماها که سنتون از ما کمتره بیاید با هم بریم یه درسی رو که هیچ کدوم بلد نیستیم بریم فرض بکنیم یه درس شیمی یه جا بگیریم، ببینید شما خیلی بهتر از من یاد میگیرید، چون شما سنتون کمتره، من قدرت انتقال ذهنتون بهتر از من هست. دقت میکنید آقا این است که آقا دلتون رو خوش نکنید به این که حالا یه سمدیه شروع کردیم پس فردا که این سمدیه تموم شد بعد سلوکی شروع میکنه. آقا این کتاب‌ها شروع کردن و شروع نکردنش اگه آدم کار نکنه هیچ فرقی نمیکنه. عمرتون رو آقا به هیچ بهانه ای از میون نبرید، تا اشتغالات زندگیتون کمتر هست کار بکنید آقا، بعدا پشیمون میشید. حالا برای این که یه وقت بعدا نگید که برای ما کسی نگفته است،
من اتمام حجت میکنم، گاه و بیگاه یه نهیبی میزنم به آقایون که آقایون دقت بکنید، یه وقتی آدم از سر انگشتاش بخواد گریه بکنه ولی خب بیچاره نبود که رفته را به زاری بازاری، یه اون چیز که رفته است که دیگه بازاری بر نمیگرده. آقا اینه که آقا این بی حالی ها رو، این کسالت ها رو، این ندارم چه کاری ها رو، اینه که هر روز رو به یه جوری بگذرونیم، دقت کن اینا رو بگذارید کنار. آقا شما فقط اومده درس بخونید، اگه بخواید در این درس خوندنتون اهمال بکنید، آقا گفتم یه روزی هست که آدم میخواد از سرانگشتانش گریه بکنه، آقا چاره هم دیگه نداره. شما آقا اینجا من باز خدمتتون عرض میکنم، شما وقتی به سن من الان رسید، به 28 سالگی رسیدید، به 30 سالگی رسیدید، دیگه میبینید قدرت الان رو، از قدرت 22 سالگیتون رو ندارید، قدرت 23 سالگی رو ندارید، هر کار میخواید بکنید باید تو 30 سالگی بکنید آقا، و فرصت هم کم است، و فرصت کم اینه که باید برنامه ریزی دقیق بکنید آقا، از وقتتون حتی اکثر استفاده رو بکنید تا یه وقتی پشیمون نشید. دقت کنید، این است که باز آقایی دیتون میگه کشتن کنند که خب حالا یه کتاب تموم شد و عوامل تموم شد، هدایه شروع کردیم و هدایه هم تموم میشه، صمدیه و صمدیه هم سویوتی و اینها، اگه بخواید کار بکنید آقا بدون صمدیه شروع کردن هم آدم میتونه یه چیزی یاد بگیره، آدم نخوادم کار بکنه صمدیه هم شروع بکنه مثل صمدیه شروع نکردن میشه. این است که کار بکنید، از وجود کسانی که برای شما درس میگن آقا حد اکثر استفاده رو بکنید، حد اکثر استفاده رو بکنید. استاد آقا اگه میخواید ببینید چقدر پیشرفت دارید تو درس، ببینید چقدر احساس نیاز میکنید استاد، اگه اومدن و نیومدن و دیر اومدن و زود اومدن استاد براتون فرق نمیکنه، این نشونه اینه که شما کار نکردید. وگرنه آدم اونقدر اگه کار بکنه، هر چقدر آدم سخت بود، چون اونقدر سوال برش پیش میاد که میخواد ای کاش میشد 2 دقیقه این استاد چه جای گریبانشون میده. نقد میکنید، از استادتون استفاده بکنید آقا، بعدن دیگه شما وقتی جلوتر برید دیگه نمیتونید. ما الان بعضی از دوستانی آقا داریم خودمون که اینها واقعا نیازمندن، مکاسب دارن میکنن ولی نیازمندن یکی برشون صمدیه بگی، ولی خجالت میکشن، فقط خجالت میکشن. یعنی ما الان دوستی داریم، والله دوستی داریم آقا، ما الان با هم دوست، با هم هم مباحثه، ولی این اگه روش میشد الان میمد سر درس صمدیه مینشد. اما خب یه روش نمیشه آقا، چجور روش بشه؟ هم مباحثه با ماست بخواد بیا درس صمدیه شروع بکنه که نمیتونه. دقت میکنی؟ خب این دیگه تا آخر عمرش دیگه محروم میمونه از معارف. چی؟ دیگه هر یه روزم که به عمرش اضافه بشه و میزان تحصیلاتش بره یه روز جلوتر، دیگه بیشتر برگشتنش به عقب ناممکن میشه. دیگه اگه امسال روش نمیشه بیاد بازی درس صمدیه شروع کنه، یه سال دیگه میشه بیاد درس صمدیه، 2 سال دیگه که کفایه میخونه دیگه میتونه، پس 3 سال دیگه که میره درس خارج باز میاد صمدیه شروع کنه. روش نمیشه، خجالت میکشه آقا، به اصطلاح غرورهای شیشه‌ای، از اون غرورهایی که میشکنه آقا، غرور میشکنه که بیا سر درس صمدیه بشینه. خب فرضاً که بگید نه ما غرورمون نمیشکنه و باز برمیگردید، خب اون وقت میخواد اون وقت برگردید، حالا برگردید، این که میخواد اون وقت برگردید، بگید نه آقا ما اگه یه وقتی هم رسیدیم به مکاسب هم رسیدیم و دیدیم صمدیه و هنوز خوب فهم نمیکنیم، برمیگردید صمدیه بشینید، خجالت هم نمیکشید و هیچی. خب مگه نمیخواد اون وقت برگردید؟ و همین الان فرض کنید الان برگشتید، فرض کنید الان مکاسب میخوندید، دیدید صمدیه هم بلد نیستید، حالا شروع کردید به صمدیه. من یه وقتی هم خدمت عرض کردم که در قرآن هست که وقتی کافرین رو قبض روحشون میکنن، میگه رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، بعد میگه که خدایا رب پروردگار ارجعونی منو برم گردون، وقتی قبض روحش میکنن میمیره، میگه رب ارجعونی خدایا برم گردون، قرآن میگه لعلی اعمل صالحا فیما ترک، خدای برم گردون بلکه اون کارهای خوبی رو که ترکش کردم میباید میکردم و نکردم اینا رو از نو انجام بدم. کلا هی کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. قرآن میگه که کلا هرگز چنین نیست، دیگه برگشتن در کار نیست، اگه اومدی اینجا دیگه اینجا برگشتنی نیست. دقت کنید، کلا یه کلمتون و قائلها، یه سخنی که فقط تو میگی ولی گوش شنوای دیگه این سخن تو رو نمیشنه، ولی کسی دیگه تو رو به دنیا برت نمیگردونه. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، دیگه جلوی روی تو تا روز قیامت عالم برزخ است و دیگه عالم دنیا رفت، دیگه پس پشت توست. و علمای اخلاق میگن آقا، میگن هر روز صبح هر روز صبح که از خواب میخواید، از رخت خواب میخواید بلند شید، فرض بکنید که مرده اید و دارید میگید خدایا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک. فرض بکنید صبح از خواب بلند میشید بگید خدایا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک، خدای منو برم گردون تا بلکه این کارهای خوبی که کردم جبران بکنم. فرض بکنید که شما مرده اید، اینو میگید و خدا میگه استثنا یا قرار برش گردونی. خب فرض بکنید که حالا براتون گردوندن، خب صبح دیگه از خواب بلند شدید، فرض کنید از امروز براتون گردونده بودن، دیشب قبض روح شده بودید، از خدا خواست که خدا براتون گردونه. خب شروع کنید، درست؟ حالا در مورد اینش هم درسش هم همینجوره. درسش هم شما فرض کنید که شما رسیدید به مکاسب و دیدید ادبیاتتون هنوز ضعیفه، میخواد اون وقت برگردی؟ اگه شهامت دارید اون وقت برگردید. خب حالا فرض کنید حالا برگشت، کار میکنید آقا، عمرتون رو ضایع نکنید. من اتمام حجت میکنم آقا، ما یک چند سباهی آقا در خدمت شما هستم، بعد ما میریم. ولی یه چیزی باید براتون بگم که دیگه بعد نگید که کاش اینا رو برام گفته بودن اونایی که میمونن برام درس میگفتن. تأسف میخورید آقا، بعض وقتا آدم سرشون میخواد به دیوار بزنه، ولی خب یه چاره نمیدونه چیکار بکنه آقا. عمرش اونجوری که باید از استفاده بکنه استفاده نکرده است، و چون نکرده است الان میگه چاره نمیدونه هیچ. برای اینکه آقا روزی پشیمون نشید و روز دیگه واقعا از بن دندان گریه نکنید و از صمیم قلب متاسف نشید، باید الان کار بکنید. اگه کار نکنید هر یه شبانه روز دیگه یه جوری از بینش ببرید، اون وقت تاسف میکنید. دقت میکنید؟ این است که واقعا آقا کار بکنید، به جد کار بکنید. یا رومی روم باش یا زنگی زنگ. من نمیگم طلبه باش یا طلبه نباش، ولی اگه طلبه هستی راستی طلبه باش. دقت میکنید؟ دیگه نه این و نه آن، اینجور نباشید آقا. تصمیمتون رو بگیرید، اگر رومی هستید واقعا رومی باشید، اگه زنگی هم هستید واقعا زنگی باشید، اگه تصمیم برای گرفتید که طلبه باشید طلبه باشید آقا، جدا طلبه باشید، کار بکنید آقا. کار نکنید فرصتاتون از دست میره. دقت میکنید؟ این رو دقت بکنید. شما باید خودتون رو همه وقت همونطور که حضرت پیامبر فرمودن در مادیات در مسائل دنیوی همه وقت خودتون رو با زیر دست های خودتون مقایسه کنید، اما در مسائل معنوی همه وقت خودتون رو با کی مقایسه کنید؟ با بالا دست هاتون. در مسائل دنیوی خونه نداری؟ مقایسه کنید با کسانی که پول اجاره دادن رو هم ندارن. دقت میکنید؟ وضع زندگیتون خیلی مطلوب نیست، مقایسه کنید با کسانی که وضع زندگیشون از شما نامطلوب تره. دقت کنید، دست کم شما سالمین، مقایسه کنید زندگیتون با کسانی که سالم هم نیستن. در امور دنیوی آقا خودتون رو با زیر دستاتون مقایسه کنید، ولی در امور معنوی هم وقت خودتون رو با بالا دستاتون مقایسه بکنید. دقت کنید، بگید فلان کس وقتی به سر من بود فلان کار رو کرد، من کجای کارم؟ حضرت نائب الامام روحی له الفدا ایشون در سن 28 سالگی کتابی نوشتن به اسم، حتما شاید آقایون دیده باشن، مصباح الهدایه فی الولایت و الامامه. این کتاب رو در 28 سالگی نوشتن. دقت کنید، حالا من اسم نمیبرم، ولی یکی از اساتید که من اگه اسم ببرم قولش حجت هست، ایشون میگفت در تاریخ اسلام در عرفان کتابی در این اوج نوشته نشده است، در تاریخ اسلام. و اینو الان هم نمیگفته است، این رو از قول پدرم میگم که تقریبا 30 سال پیش گفته است. گفته است در تاریخ اسلام در عرفان کتابی تا این درجه بلند نوشته نشده است. در سن چند سالگی نوشتن آقا؟ در سن 28 سالگی. خب حالا من باید خودم رو با ایشون مقایسه بکنم. در امور مادی هم وقت خودتون رو با زیر دستاتون، با فقیرتر از خداتون، با ناتوانتر از خداتون مقایسه بکنید، ولی در امور معنوی خودتون هم وقت با بالاتر از خداتون مقایسه بکنید. ببینیش اگه یک کسی دیگری بود در سن شما چه میکرد؟ شما در نظر بگیرید که آقای شهید محمد باقر صدر در 25 سالگی درس خارج شروع به گفتن کردن، شروع کردن به درس خارج گفتن در 25 سالگی. ما که الان در خدمت هستم 28 سالم هست، هنوز به درس خارج نرسیدم که بخونم، یعنی هنوز به تدرس درس خارج نرسیدم. ایشون در 25 سالگی تدریس درس خارج میکرد. من با خودم رو با ایشون مقایسه میکنم. این است که اگر میخواهید هر بار یک کمی همچین حرارت پیدا بکنید و شعله در درونتون ایجاد بشه، یه مقدار خودتون رو مقایسه کنید با بعضی از بزرگان، ببینید اونا چجور مشق میکردن، شما هم همون جور مشق بکنید. وگرنه آقا یه روز میرسید باز به همین حرف من، وقت میگید آها یادش بخیر میگفتم، بعض وقتا آقا میخواید سرتون رو به دیوار بزنید از پشیمانی، ولی خب دیگه چاره‌ای هم ندارید، هیچ کاری هم دیگه نمیشه کرد. اینو من تأکید میکنم آقا، کار بکنید، اگر هم کار نکنید پشیمان میشید، خسر از دنیا و الاخره، ذالک هو الخسران. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت رو ارز کنم که آقا من این قسمت اول خسر الحدیقت الاولا رو، این رو آقای کاظمی فرمودن، بعدم من فکر کردم دم حقم با ایشونه، حرف خوبی هم میزد، گفتم شما این از اول کتاب صمدیه الحدیقت الاولا، گفتم شما این رو اول نگی، بعد کتاب تموم شد دو سه جلسه بیاید با تمام، با توجه به تمام دانستنی های این کتاب بیاید این چند ساعت رو چه بکنید آقا؟ تجزیه و ترکیب بکنید. مدام حقم با ایشونه. من الان اگه بخوام این قسمت رو برای شما معنا بکنم آقا، خیلی برای شما دشواره، وقت گیرم هست، دو سه جلسه وقت شما هم گرفته میشه. ان شاء الله این قسمت رو آقا وقتی که درس صمدیه تموم شد، وقت یه جلسه دو جلسه میایم تمام این چیزایی که صمدیات گرفتیم، میایم تو تجزیه و ترکیب کردن این نصف صفحه آقا خدمت رو عرض میکنیم، تا دوره بشه بر تمام اون چیزی که تو صمدیه یاد گرفتیم. این است که من الان همونطور که ایشون فرمودن و بعدم که من فکر کردم حرف خوبی هم میزنم، حقم با ایشونه، اینا که الحدیقت الاولا رو باید شروع بکنیم خیلی بهتره. اون قسمت قبل از الحدیقت الاولا خیلی مطالب نکات جالبی درش هست، خیلی مطالب مهمی درش هست، بعدم خود، اما من معتقدم که، یعنی ایشون فرمودن من میگم حقم با ایشونه که اگر ما این قسمت رو بذاریم آخر که انشاءالله صمدی تموم شد بخونیم، خطاب فرض کنم که خیلی مفیدتر است. ما تمام دانسته هایی که صمدی یاد گرفتیم میگم در این قسمت تجزیه و ترکیب پیاده میکنیم، خیلی هم نفعش عام‌تر و شامل‌تر و جامع‌تر خواهد. الحدیقت الاولا، حدیقه آقا در لغت به معنای باغ هست، حدیقه یعنی باغ، اما از قدیم الایام متداول بوده است که بعضی از نویسندگان فصله های کتاب خودشون رو به اسم حدیقه نامگذاری میکردن. آقایون دقت دارن که از قدیم یه سلسله کلماتی بوده که اینا برای فصل بندی و باب بندی کتاب‌ها بین علما متداول بوده. مثلا از قدیم لفظ فصل، بانک فصل در لغت به چه معناست؟ به معنای جدا کردنه، اما از قدیم متداول بوده برای تکه تکه کردن یک کتاب و بخش بخش کردن یک کتاب از کلمه فصل استفاده می‌کردن، از کلمه باب هم استفاده می‌کردن، از کلمه باب هم استفاده می شده. دقیقا بفرمونیم بایی که باب به معنای در، به معنای دره، اما بایی همه از باب استفاده می شده بعضا، بعضا از کلمه فس استفاده می کردن، فصل نه فس، بایی که فس هم به معنای انگشتریه، اما بایی همه استفاده، یکی از کلمات بوده که استفاده می کردن. بعضی وقتا بعضی از عرفا از کلمه وصل استفاده میکردن، به جای فصل از وصل استفاده میکردن، به جایی که مثلا بگن فصلون در این مطلب رو گفتن، وصلون در این مطلب، از کلمه وصل نیست در وصلا وصال یار میسوختن در وصال باری تعالی، این است که در نامگذاری هاشون هم به جای فصل میگفتن وصلون. حدیقه هم یکی از کلماتی که آقا در این مورد به کار رفته است، از قدیم الایام حدیقه به کار رفته است برای اینکه فصل بندی بکنن که با اینکه حدیقه هم زلقت معنی باقه، اما خب به این اعتبار که میخواد بگیم الان یه باقیه و طولشون میدیم، بعدم وارد باق دومی میشیم، بعدم وارد باق سومی و قص علاقاز. الحدیقه الاولا، اولا آقا مؤنث اول هست، چون حدیقه مؤنث هست صفتش هم باید چه باشه؟ مؤنث. اول مذکر هست که جمع اول میشه چی آقا؟ جمع اول مذکر اوائل، جمع اول که مذکر هست جمعش میشه اوائل، اما جمع اولا که مؤنث هست میشه اول. الحدیقه الاولا، باغ نخستین، به اصطلاح باغ نخستین، باغ نخست، باغ نخستین، فیما اردت و تقدیمه، در چه بابی هست این حدیقه اولا؟ می فرماید فیما، در چیزهایی که اردت و تقدیمه، در چیزهایی که عرب اراده کردم من شیخ بهایی رحمت الله علیه اراده کردم تقدیمه او مقدم داشتن اون مطالب را، یعنی حدیقه اونا در یه مطالبی که من دوست می‌دارم این مطالب رو اول از هر چیز براتون بگم. الحدیقه الاولا، حدیقه اولا، باب نخست، باب نخستین، یعنی فصل اول به اصطلاح، فیما در چیزهایی است که اردت و تقدیمه او اراده کردم من شیخ بهایی مقدم داشتن آن چیزها را، یعنی یک سلسله مطالبی هست که قبل از همه چیز میخوام اونا رو براتون بگم، اینا رو همش جمع آوری کردم تو کدام حدیقه؟ در حدیقه اولا. قرتون، قر آقا در لغت به معنای سفیدی پیشانی اسبه، دقت کنید، قر به معنای سفیدی پیشانی اسبه. بعضی از ها هستن که اینها در پیشانیشون، شاید آقایون هم دیده باشن، من خودم دیدم، در پیشانیشون به اندازه سکه‌ای، نه خیلی هم بیشتر، به اندازه یه سکه‌ای در پیشانیشون چه هست؟ سفیده. این سفیدی پیشانی اسب رو بهش میگن غره. غره یعنی سفیدی که در پیشانی اسب هست. وقت اگه اسبی این قره رو داشته باشه، پیشانی سفید باشه، به خود اون اسب میگن عقر. عقر با راء مشدد. عقر. پس قره یعنی سفیدی پیشانی اسب، اما عقر یعنی چه؟ یعنی اسب پیشانی سفید. عقر یعنی اسب پیشانی سفید، اسبی که پیشانی سفید است، یعنی قره دارد. قره یعنی سفیدی پیشانی. از سفیدی پیشانی به اندازه سکه بیشتر آزدن نیست، خیلی بیشتر نیست. جمع عقر، یعنی شما بخواد جمع ببند عقر رو، شما آقایون میدونید که اگر یه افعلی افعل وصفی باشه، جمعش بر وزن چی میاد آقا؟ فعل. دقت میکنید؟ مثل اسم جمعش میشه سم، ابکم، بک، اعما، اومی. دقت فرمایید؟ و به همین ترتیب عقل هم جمعش میشه چی آقا؟ قر. آقایون دقت بکنن که چون همه آقایون استحضار دارن که شما صرف در صرف کتاب میخونید، در نحو کتاب میخونید، در معانی، بیان، بدی، عروض، قافیه، اما در علوم طلبگی علم لغت رو، این رو دیگه یک کتاب های برایش بعض نکنن که طلاب بخونن، که شما باید جبران این که کتاب لغت ندارید که بخونید، باید جبرانش رو توی این لغت‌هایی که در متایای درس ها خدمت و عرض میشه، این رو جبران بکنید، چون شما در صرف نحوی معانی کتاب بخونید ولی در لغت که شما کتاب نمیدونید، در لغت عرب اینکه برای اینکه دامنی یه بسیدا لغاتتون بیشتر بشه و سعی معلومات لغتیتون بیشتر بشه، باید این لغات رو کم و بیش یاد بگیرید، اندکنده کم خیلی میشه. پس به هر حال قره یعنی سفیدی پیشانی اسب رو بهش میگن قره. اسبی که یه همچین سفیدی رو داشته باشه بهش میگن چی آقا؟ بهش میگن عقر. عقر یعنی اسب پیشانی سفید. حتی گفتم سفیدیش خیلی کمه. قر جمع عقر یعنی اسبهای پیشانی سفید. وقت در زبان عربی آقا یکی از نشانه های نجابت و ارزشمندی یه اسب اینه که پیشانیش چی باشه؟ سفید باشه. یعنی اگه یه اسب پیشانی سفید باشه، خیلی اسب پر خریدار، پر قیمت، ارزشمندی هست. از این نظر هست که بعد از این که اصل لغت قره به معنای سفیدی پیشانی اصله، از اون به بعد هر چیز زیر قیمتی هم بهش گفتن چی آقا؟ بهش گفتن قره. قره که در اینجا مثلا به همون معنی در این کتاب، قره یعنی هر چیز زیر قیمتی. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قره پیدا میکرد اصل، یعنی پیشانی سفید میشد، خود این سفید بودن پیشانی قیمت به اسب میداد، اسب رو خیلی ارزشمندش میکرد، خیلی مقامش رو بالا میبرد، ارزشش رو خریدارش رو بیشتر میکرد. از این نظر از اون به بعد قره رو گفتن چه آقا؟ گفتن هر چیز ارزشمند رو بهش گفتن چه آقا؟ بهش گفتن قره. قره یعنی هر چیز ارزشمند. این هم که میبینید پس اونهاره یک از معانی دیگه قره هم شد، قره یعنی هر چیز ارزشمند. این هم که میبینید به روز اول ما هم میگن قره، به خاطر این هست که روز اول ما نسبت به روزهای دیگر ما چه هست آقا؟ شرفش بیشتره، ارزشش بیشتره. حالا چرا بیشتر هست؟ به چند عبارت بیشتر هست، به چند تعبیر. اولا شما آقایون میدونم که ما در روز اول ما یه سلسله عباداتی در روز اول هر ماه به عنوان مستحب داریم که در هیچ روز دیگه‌ای نداریم. معلوم است که خود روز اول ما یه ارزش دیگری داره. بعضی ها گفتن نه، ارزشمندتر بودن روز اول ماه اینه که شما آقا هیچ وقت دیدید که برن مثلا شب پنجم ماه برن مردم ماه رو ببینن؟ نه. اما روز اول ماه همه میرن چیکار میکنن؟ ماه رو میبینن. میگن خود این نشون میده که عنایت مردم به روز اول ماه به هر حال بیشتر از اون پای دیگر ماه هست. از نظر به روز اول ماه هم گفتن چی آقا؟ گفتن قدرت. و روز آخر ماه میگن چی؟ میگن سلخ. سلخ یعنی روز آخر ماه. روز اول ماه میشه قدرت. خب حالا در اینجا میفهمم قررتون. قررتون یعنی چه؟ یعنی یه چیز زیقیمت. یعنی میخوام براش بگم قررتون. قرره این چیز زیقیمت، چیز ارزشمند. النحو و علم به قوانین الفاظ العرب من حیث اعراب و البنا. من قبلا گفتم اما خب دیگه نظام اینجوری که باید یه مطلب رو چند بار بگه بعد از مطالب رو هیچ نگه. من قبلا اونجا رموز سمانیه رو اول هدایه خدمت رو عرض کرده بودم. رموز سمانیه رو اینجا هم باید بگیم. اینه که من به اجمال برگزار میکنم. آقا از قدیم متداول بود از آقا هر مصنفی اول کتابی که مینوشته است میگفته است برای که طالبین آشنا بشن به کم و کیف قضیه در این علم میباید هشت مطلب رو راجع به اون علم بگیم. این هشت مطلب بهش میگفتن رموز سمانیه. رموز سمانیه یعنی رموز هشتگانه، یعنی مطالب هشتگانه. مطالب هشتگانه اون مطالبی که هر کسی وارد هر علمی بخواد بشه باید این مطالب هشتگانه رو بدونه. یعنی اولا بدونه این علم تعریف چیه، موضوع این علم چیه، فایده این علم چیه، غایت این علم چیه، مدون این علم کی بوده است، کی اولین بار این علم رو تدوین کرده است، فصول این علم چه هست. دقت کنید اینا یه مطالبی بوده است که هشت تا میشده است. به این مطالب میگفتن رؤوس سمانیه. رؤوس سمانیه یعنی اون هشت مطلبی که هر کسی وارد هر علمی بشه باید اول راجع به اون علم اون هشت مطلب رو بدونه. وقتی توی رؤوس سمانیه سه تاش مهمتر از همه بوده است. این است که عادتا مصنفینی که دیگه نمیخوان هر هشت مطلب رو بگن این سه تا رو حتما میگن. یکی تعریف علم که خود این علم تعریف کنه ببینید چی هست این علم. یکی موضوع علمه و یکم فائده ای ببینید. البته فائده هم با غرض کمی فرق میکنه. دقت میکنید؟ حالا انشاءالله بعد بیاید میبینید که خود فائده هم با غرض فرق میکنه. فائده علم گاهی چیزیست، غرض علم چیز دیگریست. اما به هر حال گفتن از این رؤوس سمانیه، سمانیه این هشتگانه، از این مطالب هشتگانه ای که راجع به هر علمی باید شخص بدونه، طالب باید بدونه، سه تاش مهمتره از این هشتا، پنج تاش کم اهمیت تره. اون سه تا چه هستا؟ یکی تعریف اون علمه. ما باید تعریف اون علم رو بدونیم که این علم تعریفش چیه. یکی موضوع این علم، یعنی همه مطالب و مباحث تو این علم دائر مدار چه شیئیه، رو چه شیئی داره مباحث دور میزنه، موضوع اون علم چیه. یکم فایده اون علم، حالا ما این علم رو که بدونیم چه فایده داره، چی یاد میگیریم، چه نفعی میبریم از دانستن این علم. از این رؤوس سمانی، این مطالب هشتگانه که تو هر علمی باید دونست، این ستاش مهمتره. نه که ایشون این ستا رو بیشتر اینجا متوجه بسیار متذکر نشدن. اولا تعریف میکنن علم نفع تعریفش چیه، میفهمن ان نحو. این اولین مطلب از رؤوس سمانی است که ایشون میگن فهمان ان نحو علم به قوانین الفاظ العرب من حیث اعراب و البناء. این خود تعریف نحوه. نحو چه است آقا؟ ان نحو نحو چه علمیه؟ ان نحو علم، نحو علمی است به قوانین الفاظ العرب. علم است اما علم چه چیزی است؟ علم به قوانین الفاظ عرب. یعنی علم است، آگاهی پیدا کردن است به قانونهایی که در الفاظ عرب هست. حالا خود لفظ رو که میگن الفاظ، خود الفاظ یعنی چه؟ تو صفحه بعد خواهم گفت خود الفاظ یعنی چه. حالا شما این الفاظ رو فرض بکنید، معناش رو میدونید، تعریف رو بگذرونید، وقت تو اول صفحه بعد تقسیم بندی که میکنید خود لفظ هم معناش معلوم میشه. خب میگن ما به چه علمی میگیم علم نه؟ میفهمون ان نه و علمون. نحو علم است. علم به چه چیزی؟ علمون به قوانین الفاظ العرب، علم است به قوانینی که در الفاظ عرب هست، قانون هایی در الفاظ عرب هست. مثلا میگن کل فاعل مرفوع، کل مسند الیه اسم، کل منصوب، کل مفعول اسم، و به همین ترتیب این قوانین چه هست آقا؟ این قوانین اگر شما علم به این قوانین پیدا بکنید بهش میگن چه علمی دارید آقا؟ علم نه. پس النحو علمون، نه علم است، اما علم به چه چیزی آگاهی پیدا کردن نسبت به چه چیزی؟ به قوانین الفاظ العرب. علم است به قانونهایی که در الفاظ عرب هست. خب حالا ما الفاظ عرب رو از چه نظر نگاه بهش میکنیم؟ لغوی هم، اونم که دانشمند علم لغت هست، اونم به الفاظ عرب نگاه میکنه، ولی اون به الفاظ عرب از نظر چی نگاه میکنه؟ از نظر اشتقاق، از نظر ریشه. یه لغوی وقتی به کلمه قره برمیخوره میگه چی آقا؟ میگه این قره حروف اصلیش قاف، غین است و را است و را است و در اصل به این معناست. پس در حقیقت لغوی هم با لغت کار داره، اما با لفظ کار داره، اما با لفظ از چه نظری کار داره؟ از نظر اشتقاق لفظ، از نظر ریشه لفظ. اما نحوی با چه دیدی نگاه میکنه به قره؟ نحوی کاری نداره که معنای قره چه است و اشتقاقش چه است. میگه آیا این قره معرب است یا مبنی؟ اگه معربه چه قسم معربیه؟ اگر مبنی هم هست چه قسم مبنی هست؟ از این نظر میفهمان علم است به قوانین الفاظ العرب، اما الفاظ العرب رو ما کدوم با کدوم قسمتش کار داریم؟ میفهمان من حیث الاعراب و البنا، از نظر معرب بودن و مبنی بودن. نحوی کار با معرب بودن و مبنی بودن داره، کار با قسمت های دیگه نداره. اون لغوی است که کاری با ریشه داره. خب صرفی کاری با چی داره؟ صرفی کار به صیغه داره که آیا این صیغه مفرد است، مثنا است، جمع است، مثقل است، مکبر است، منصوب است، غیر منصوب است، مذکر است، مؤنث است. کاری به صیغه و ریخ میکنه بداره. بنابراین اگه همین کلمه رو شما بذارید پیش ستا، بذارید پیش صرفی، قره رو بذارید پیش صرفی، اون چی میگه؟ یه سلسله ویژگی ها برای قره علمای علم صرف میگن. دقت کنم. اما لغوی یه چیز دیگه راجع به قره میگه. اما نحوی راجع به قره چی میگه؟ نحوی راجع به این قره هیچی نمیگه. چون نحوی فقط کار با چی داره؟ کار با این داره که کلمه الان که توی ترکیب واقع شده چه حالتی داره. بنابراین نحوی با خود قره، خود این قره که الان اینجا هست هیچ کاری نداره، بلکه قره وقتی توی جمله واقع شد، وقت نحوی میاد راجع به اون صحبت میکنه، میگه قره توی این جمله که واقع شده یا فاعله یا مفعوله یا مسنده یا مسند الیه یا مضاف الیه، یه چیزی هست به هر حال. پس به هر حال علم نحو چه است؟ علمی است که ما قانونهای الفاظ عرب رو بدونیم، اما قانونهای در چه باره؟ قانونهایی که در باره اعراب و بناس، در باره معرب بودن و مبنی بودن. حالا آقایون دقت بکنن که تمام مطالبی که فرض بکنید که در کتاب هدایه هست چی هست آقا؟ اینا صرف نحو لغت چیه؟ نحو. تمام مطالبی که در کتاب هدایه هست آیون همان نحوه، با اینکه نحو نیست. نحو علم به قوانین رو بهش میگن، نحو نه خود قوانین رو. دقت فرمایید آقا، شما وقتی تمام قوانین رو الان توی قطر و ندا نوشتن، دقت کنید، اما این قطر و ندا، این قطر و ندا، این نحو نیست. اگر شما علم به این مطالب پیدا بکنید اون میشه نحو. از این نظر ببین آقا، در تعریف نحو گفتن ان نحو علم به قوانین الفاظ عرب، نه قوانین و الفاظ عرب. قوانین الفاظ عرب نحو نمی‌سازه. علم اگر شما به اون قوانین پیدا بکنید، این علم شما رو به اون قوانین بهش میگن چی آقا؟ بهش میگن نحو. اینو دقت بکنید، در تعریف نگفتن ان نحو قوانین و الفاظ عرب، نگفتن قوانین الفاظ عرب نحو است. اگه میگفتن قوانین الفاظ عرب نحوه، وقت باید بگی تمام این قوانین که توی کتاب نوشته شده اصلا نحوه. اینا نحو نیست. علم به اینها پیدا کردن اون میشه چی آقا؟ میشه نحو. از این نظرم هست که هیچ وقت کتاب نحوی نمیشه، اما من انسان میتونم نحوی بشم. چرا؟ چون کتاب علم به این قوانین، خود کتاب میتونه علم این قوانین پیدا بکنه. نه، اما من انسان میتونم علم به این قوانین پیدا بکنم. این است که کتاب بهش میگن فلان کتاب نحویه، اما میگن فلان انسان نحویه. پس نحو خود مجموعه قوانین الفاظ عرب رو نمیگن بشین عمل. اگر شما علم به اون قوانین پیدا بکنید، علم شما به اون قوانین، اونو بهش میگن نحو. اینه که آقایون دقت بفرمایید، بعضی وقتا یه ریزکاریایی هست که کمتر بشه بگید. اینم حالا این اول تعریف علم نحو گفتن. پس گفتن علم نحو اینه که آدم علم به قوانین الفاظ عرب پیدا بکنه. اما از چه دیدگاهی با الفاظ عرب سر و کار داره؟ از دیدگاه اعراب و بنا. و اما بعد من فایدهش چیه؟ حالا ما این علم نحو یاد بگیریم که چی؟ وان با فائدته او، البته فایده هم آقا غلطه. اگه شما دارید فایده نادرسته، چون در زبان عربی میدونید که در همچین مواردی اعلان میکنن، یعنی حرف علده رو بدل بشه. خب و فائده علم نحو چیه؟ و فائدته و فائده علم نحو حفظ اللسان است، حفظ کردن، نگهداری کردن زبان است. عن الخطأ فی المقال، از خطای در گفتن. دقیقاً می‌فهمید فائده نحو چیه؟ ما وقتی نحو یاد می‌گیریم چه فایده می‌بریم؟ یعنی هیچی. وقتی نحو یاد می‌گیرید نتیجه چی میشه؟ می‌تونید حفظ بکنید زبانتون. از چه چیزی حفظ می‌کنید زبانتون رو؟ از اینکه در سخن گفتن به خطا برید. این هم این کار میتونی بکنی. میفهمون و فائدته و فائده علم نحو چیه؟ حفظ اللسان عن الخطأ، نه خطائه، خطأ فی المقال. فائدهش حفظ زبان است از خطای در مقال. مقال آقا مصدر میمیه، یعنی قول. قول مصدر اصلیشه، مقال مصدر چیه؟ میمیشه. مقال و قول هر دو معنی گفتنی. و فائدته و فائده علم نحو هم حفظ اللسان است، حفظ و نگهداری کردن زبان است. عن الخطأ فی المقال، از خطای در گفتن. از خطای در گفتن چه میکنه آقا؟ حفظ میکنه از زبان. حالا بعضی از آقایون که خیلی دقیق‌تر بودن این عبارت رو تصحیحش کردن، یعنی نه خود این عبارت رو، مثلا تعریف رو گفتن، گفتن و فائدته حفظ اللسان و القلم. حفظ اللسان و القلم. یه وقت هم هست یه آدم این لاله، هیچی سخن نمیگه، ولی نحو دونستنش به درد این میخوره. اون چیزایی که مینویسه غلط نمینویسه. پس و فائدته حفظ اللسان و القلم عن الخطأ فی المقال و الکتابه. اینجوریه، یعنی نحو وقتی ما یاد میگیریم این به درد میخوره، اینجور به درد میخوره که ما را اگه داریم گفتگو میکنیم زبونمون رو از در گفتن از خطا برحذر میدارن، و اگه داریم مینویسیم قلممون رو از نوشتن نادرست ها چه میکنن؟ باز میدارن. بنابراین این عبارت به نظر میاد عبارت ناقصی باشه. فائده علم نحو اگه اینجور باشه، لال ها نباید علم نحو یاد بگیرن، چون لال ها که نمیخوان صحبت بکنن، اینا نباید علم نحو یاد بگیرن. با اینکه ما میدونیم گنگ ها هم نیاز دارن علم نحو رو یاد بگیرن، برای اینکه میخوان چیز بنویسن. اگه بخوان چیز بنویسن باز نیاز به علم نحو دارن. و فائدته و فائده علم نحو چیه؟ حفظ اللسان و القلم است، حفظ زبان است و قلم. از چه چیزی؟ عن الخطا، از خطا. فی المقال و الکتابه، هم در گفتن و هم در نوشتن. خب اینم. و اما موضوع بود، ما گفتیم اول تعریف بعد از فایده رو گفتن. حالا موضوع، موضوع علم نحو چیه؟ میفرمان و موضوع او الکلمت و الکلام، موضوعش کلمه است و کلام. موضوع علم نحو چیه؟ کلمه است و کلام. حالا انشالله آقایون بعداً میان میبینن که انشالله در اصول بحث مفصلی هست که آیا میشه موضوع یه علمی دو تا چیز باشه یا نمیشه. دقت میکنید؟ آیا موضوع یه علم میتونه دو تا چیز باشه؟ میتونی بگید آقا یه علمی ما داریم موضوعش دو تا چیزه، میشه یا نمیشه؟ در اینجا بحثی هست و ظاهراً باید ما سخن رو به جوری تعبیر بکنیم که موضوع یه علم دو تا چیز نشه. آخه معنا نداره ما بگیم آقا، میگیم توی علم شما داری سر کی رو میتراشید؟ میگی سر دو تا رو. خب اگه اینجوری شما دو تا علم دارید، یه علم نیست. در حقیقت یکی از چیزهایی که یه علم رو ممتاز میکند وحدت موضوعشه. یعنی وحدت باید داشته باشه موضوع علم. موضوع علم یه چیز بیشتر نباید باشه. بنابراین این که ما اینجور بفهمان که و موضوع او الکلمت و الکلام، میفهمان موضوع علم نفس چند تا هست؟ دو تا. یکی کلمه است و یکی چی آقا؟ یکی کلام. اما درستش اینه که بگن و موضوعه القول، موضوعش قوله. و قول خودش البته دو جور میشه، ولی به هر حال موضوع یه چیز بیشتر نیست، اونم قوله. قول البته یه وقت قول مفرد است بهش میگیم کلمه، یه وقت قول مرکب بهش میگیم چی آقا؟ بهش میگیم کلام. خب پس موضوع علم نحو یکی کلمه است و یکی کلام. حالا میخوام کلمه و کلام رو تعریف بکنیم. آقا این دقت کن، از فردا بگن اینجا اگه ما بناسازی باشیم یه تابلو بزرگتر بیارن، ما اینا برامون کافی نیست.
من تو عرض کنم که
گفت کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما، برای مستی ما این باده ها کمه. اینه که این تابلو خیلی برای یک تابلو برای کسی خوبه که آقا درسش کفایه است، اون درسای بالا بالا که ما از سر در نمیاریم که نیازی به نوشتن نداره، اما این درسای الفبایی اول خیلی نیاز به نوشتن داره. اینکه آقا این دقت بکنه اگه از فرد ما اینجا بنده شد باشیم تابلو بزرگتر بگن به آقا کاظمی یکی بیاری تابلو بزرگ. خب و اما حالا کلمه و کلام خدمت رو عرض کنم که ایشون میفهمن موضوع علم نحو کلمه است و کلام. بعد از اینشان میاد میبینید مخصوصا در اوائل کتاب کفایه مخصوصا و در کتاب های اصولی اصلا این بحث هست که آیا اساسا موضوع علم، موضوعی علم میتونه دوتا چیز باشه یا نمیتونه دوتا چیز باشه. ما در حقیقت اونجا به تحقیق خواهید دید که نمیتونه طبعا موضوع علم بیش از یه چیز باشه. بنابراین ما نباید بگیم موضوع علم کلام، موضوع علم نحو کلمه است و کلام، باید بگیم موضوع علم نحو چی آقا؟ قوله. البته خود قول چند قسم میشه؟ دو قسم میشه. یه وقت قول قوله مفرد است بهش میگید کلمه، یه وقت قول قوله مرکبه که بهش میگید چی آقا؟ کلام. حالا من اینجا این تقسیم بندی رو تابلو نمیتونم بنویسم، چون من فردا باید تو قطر ندام باز باید تقسیم بندی رو دقیقاً بنویسم. اینه که حالا آقایون از ما همینجور بدون تابلو بپذیرن، فردا من سر درس خدمت دارستم که قطر ندام باید تمام مشروحاً تقسیم بندی رو بگم. حالا فقط من شفاهر میگم در زبان عربی، قبلاً خدمت عرض کنم در زبان عربی آقا هر صدایی از هر مقوله‌ای باشه بهش میگن صوت. صوت هر صدایی از هر مقوله‌ای، الان شما صدای منو میشنوید صوت است، صدای اتومبیل هم که رد میشه میشنوید این هم خود من صوت است، صدای ورق کاغذ ها رو هم میشنوید این هم صوت است، صدای عکس کردن یا آقای روی سرفه کردن یا آقای دیگه اینا رو هم میشنوید، همش که صوت. صوت در زبان عربی آقا هر صدایی که گوش شما رو حساسیت داشته باشی اینو بهش میگن چه آقا؟ بهش میگن صوت. وقت صوت ها رو میگن دو قسم است، میگن درست است ما میگیم هر آوازی که بوده باشد عرب آن را صوت خواند، اما این صوت ها خودشون چند قسمن آقا؟ این صوت ها خودشون دو قسمن. یه وقت است که صوت آقا مشتمل بر یک حرف یا دو حرف یا چند حرفه، این صوت رو بهش میگن چی آقا؟ این صوت رو بهش میگن لفظ. ما به هر صدایی که بشنویم، هر صدایی که این پرده یه سماخ گوش ما رو به لرزونه، به اون صدا میگیم صوت. اما خود این صوت ها چند دسته هستن؟ دو دسته. بعضی هاشون هستن مشتمل بر یک یا دو یا چند تا حرف هستن، بعضی هاشون مشتمل بر یک یا دو یا چند تا حرف نیستن. دقت کنید اونایی که مشتمل بر یک یا دو یا چند تا حرف هستن اونا رو بهشون میگن چی آقا؟ بهشون میگن لفظ. ولی اونایی که مشتمل نیستن اونا رو بهشون میگن غیر لفظ، لفظ هستن. مثلا اگه یکی از آقایون بتونه، هیچ کس از آقایون بعید میدونم بتونه صدای باز شدن این در، صدایی که میده در وقتی میخواد باز بشه، این رو کاغذ هر کی تونست بیاره، وقت میشه قبول کرد که این صدا چی هست آقا؟ این صدا لفظه. ولی این لفظ نیست. هیچ کسی نمیتونه صدای باز شدن در رو بنویسه رو کاغذ بیاره. دقت می‌کنید؟ از این نظر این صدا مشتمل بر یکی یا دو تا یا سه تا حرف نیست. صدای سرفه رو که میتونه بنویسه. می‌نویسیم تو کتاب‌های قصه می‌نویسیم مثلا گفت اوهون اوهون، اما این اوهون اوهون نیست در حقیقت. سرفه یه چیز دیگری است. این در حقیقت اسم صوت است. اینو بعداً بهش می‌خونن، اون نحو بهش میگن اسماء الاصوات. بهش میگن اسم صوت. اسم صوت در حقیقت خود صوت نیست، اسم صوت است. پس بنابراین صدای صرفه دیگه لفظ نیست، چون رو کاغذ نمیاد، چون مشتمل بر یکی دو تا سه تا حرف نیست. صدای باز شدن در همینجور، صدا عکسکی هست رو میتونی بنویسی، نمیشه نوشت. دقت کنید صدای اتومبیل که رد میشه نوشتنی نیست. این صداها چون مشتمل بر یک یا دو یا سه تا حرف نیست، از نظر قابل نوشتن نیست، به اینها لفظ نمیگن. اما اگر صوت یه صوتی باشه که مشتمل بر یک حرف یا دو حرف یا چند تا حرف بهش میگن چی آقا؟ بهش میگن صوت. حالا خود این صوت ها هم بهش میگن عضو میخوام لفظ عضو. پس صوت ها بعضشون لفظن که مشتمل بر یک یا دو یا چند تا حرف هستن، بعضشون لفظ نیستن، یعنی مشتمل بر یک یا دو یا چند تا لفظ نیستن، حرف نیستن. خب ما باز به قاعده غیر لفظ ها کار نداریم، بپردازیم به خود لفظ ها. خود لفظ ها هم بر چند قسم تقسیم میشن؟ دو قسم. بعضی از لفظ ها معنا دارن، بعضی از لفظ ها معنا دارن، بعضی از لفظ ها معنا ندارن. فرض بکنید که مثلا لفظ فرض بکنید در زبان فارسی لفظ کاک مثلا کاک در زبان فارسی من برای این معنا داشته باشید، دقت بکنید این لفظ این آیا مشتمل بر یک یا دو یا چند تا حرف هست یا نیست؟ بله یک کاف یه حرف علی یکی
در کردی معنا داره،
در کردی بله عرض کردم در فارسی دقت کنید. پس بنابراین این اگر چه مشتمل بر دو تا کاف و یه الف یعنی مشتمل بر سه تا حرف هست و بنابراین لفظ هست یا لفظ نیست؟ لفظ هست چون مشتمل بر سه تا حرف لفظه. اما آیا لفظ معنادار یا لفظ بی‌معناست؟ لفظ بی‌معناست. لفظ بی‌معنا رو بهش میگن مهمل. اما یه وقت هم هست که لفظ معناداره. یعنی چه معناداره؟ یعنی یه معنای حالا تو هر زبانی داره. ما حالا تو فارسی بخوایم مثال بزنیم مثل لفظ برادر. لفظ برادر چه هست؟ این دیگه معنادار هست. دقت کنیم این معنادار هست، به این لفظی که معنادار هست بهش میگن چی آقا؟ مستعمل بهش میگن، موضوع هم بهش میگن. مستعمل بهش میگن، موضوع هم بهش میگن. هر دو بهش میگن. میگن این لفظ مستعمله یا میگن این لفظ موضوعه. یعنی چی موضوعه؟ مستعمل یعنی استعمال شده است. مستعمل از نظر که یعنی استعمال شده است. موضوع یعنی وضع شده است. یعنی از اول عرب‌ها مثلا یا ایرانی‌ها یا هر کدوم هر زبانی که مورد نظر شما هست به حال این لفظ رو وضع کردن برای یه معنایی. حالا اینا نشون مفصل فردا صبح. خب لفظ پس اگر لفظم اگه معنا نداشته باشه بهش میگیم لفظ مهمل. مهمل از این نظر میگن که اهمال شده است، یعنی برکنار شده است از هیچ زبان بهش میگن مهمل. اما مستعمل یعنی استعمال شده است در زبان، وضع شده است در زبان بهش میگن چی آقا؟ بهش میگن لفظ مستعمل یا موضوع. حالا لفظی که مهمل است باز کار باش نداریم، بپردازیم به لفظی که چی آقا؟ مستعمله. لفظی که مستعمل است یا موضوع اینا چند قسمه؟ دو قسمه. این لفظ مستعمل یا موضوع این خودش دو قسم میشه. ما دیگه کاری با مهمل نداریم. خود این یا مفرد است یا چی آقا؟ یا مفرد است یا مرکب. در ضمن خدمت عرض کنم که لفظ مستعمل رو بهش میگن چی آقا؟ قول. لفظ مستعمل که گفتیم مستعمل بهش میگن، موضوع هم بهش میگن، بهش میگن قول. مده فرقش اینه که اگر شما این دوتا رو به کار بردی میباید لفظ رو هم به کار ببرید. یعنی بگید لفظ مستعمل، لفظ موضوع. یعنی خود لفظ رو هم باید به کار ببرید، چون این دوتا صفت هم صفت بدون موضوع نمیشه. اما اگه قول رو گفتید دیگه قول نیاز به کلمه لفظ نه، باید بگید لفظ قول، باید بگید خود قول رو. این آقا دقت بکنن در تقسیم بندی ها اساسا یه جوریه که بعض وقتا باید آدم اون مثلا مقصد رو هم ذکر بکنه، بعض وقتا مقصد رو نباید ذکر بکنه. دقت بکنید ما میگیم که لفظ خودش چند جوره؟ دو جوره. یا معنا داره بهش میگیم چی؟ بهش میگیم مهمل یا بهش میگیم لفظ مهمل. باید بگیم لفظ مهمل، چون مهمل صفت است و صفت بدون موصوف امکان پذیر نیست. باید بگیم لفظ یا معنادار نیست بهش میگیم لفظ مهمل، یا معنادار هست بهش میگیم لفظ مستعمل یا لفظ چی آقا؟ موضوع. حالا یا بگید لفظ مستعمل، یا بگید لفظ موضوع، یا بگید چی آقا؟ قول. اما دیگه وقتی میگید قول دیگه لفظ رو نگید، نگید لفظ قول، فقط خود چی رو بگید آقا؟ خود قول. و به خاطر اینکه قول مشتق نیست، چون مشتق نیست نمیتونه صفت واقع بشه، بنابراین لفظ نباید قبلش بیاد. اصلا موقعی دقت بکنم خدمت رو عرض کنم که اینا رو آقا بعد کرد انشاءالله با هم مباحثه میکنید. آقا این نکاتش هم تکیه بکنید، فقط کتاب رو از رو نخونده برید، بس به حال دقت بکنید. اگر شما گفتید لفظ مستعمل یا گفتید لفظ موضوع، وقت میتونید به جای اینکه بگید لفظ مستعمل یا بگید لفظ موضوع میتونید بگید قول. حالا خود این قول هم دو جوره، یا مفرد است یا چی آقا؟ یا مرکب. مفرد یعنی چی؟ مفرد به اون قولی ما میگیم مفرد که هر جزئی از اون قول دلالت بر یه جزئی از معنا نکند. اما اگر هر جزئی از اون قول دلالت بر یه جزئی از معنا هم چی آقا بکنه، وقت به قول میگیم قول چی؟ قول مرکب. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میگید که مثلا فرض بکنید که جاء، این جاء یه قول هست یا قول نیست؟ قوله. حالا آیه جیمش دلالت بر یه قسمتی از آمدن میکنه، الفش دلالت بر یه قسمت دیگری از آمدن میکنه، همزه شده بر یه قسمت دیگری از آمدن میکنه، یا نه تمامش جا یعنی آمد دیگه، تکه تکه نمیشه. وقتی میگیم زای، آیا زای این زایش، زایش به اصطلاح عرب ها، آیا این زایش نشون دهنده یه تیکه از بدن زید مثلا، یاش نشون دهنده یه تیکه دیگه است، دارش نشون دهنده یه تیکه دیگه است؟ اینجور که نیست. پس در حقیقت جا و زید این دوتا چی هستن؟ این دوتا یه قولهایی هستن که هر جزءشون دلالت بر یه جزئی از معنا میکنه یا نمیکنه؟
نمیکنه.
به این قولها میگن قول چی آقا؟ مفرد. اما یه وقتی که شما میگید مثلا جا از زیدون، حالا این جا از زیدون، جاش دلالت بر یه تیکه از معنا میکنه و زیدونشان دلالت بر چی میکنه آقا؟ بر یه تیکه دیگه از معنا. این جا از زیدون دیگه یه قولیه که هر جزئی از این قول دلالت بر یک جزئی از معنا میکنه. به این جا از زیدون میگن چه قولیه؟ میگن قول مرکب. پس قول هم دو جوره، یه وقت هر جزئی از لفظ این قول دلالت بر یه جزئی از معنای قول میکنه، یه وقت هر جزئی از لفظ دلالت بر یه جزئی از معنا نمیکنه. در جاعت جیم دلالت بر یه جزئی از اومدن نمی کنه و علف دلالت بر یه جزء دومی و همزه دلالت بر یه جزء ثالثی، نه اینجور نیست. در زید هم اینجور نیست. بنابراین جاع و زید رو ما میگیم چه قولی هستن؟ قول مفرد، چون هر جزئیش دلالت بر یه جزئی از معنا نمی کنه. اما یه وقت قول، قول مرکبه، یعنی هر جزئیش دلالت بر یه جزئی از معنا میکنه. مثلا میگید برادرم حسن به دیدنم آمد، این برادرم حسن به دیدنم آمد یه قولیه که مرکبه، چون هر جزء اشاره بر یه جزئی از معنا میکنه. برادر دلالت بر یه قسمتی از معنا میکنه، اون میم برادرم دلالت بر یه قسمتی از معنا میکنه، حسن دلالت بر یه قسمتی از معنا میکنه، به دلالت بر یه قسمت، دیدم یه قسمت، باز میم دیدنم یه قسمت، آمدم یه قسمت. در این برادرم حسن به دیدنم آمد هر کدوم از اجزاء این قول دلالت بر یه جزئی از معنا میکنه. به این قول میگن چی آقا؟ قول مرکب. حالا قول مفرد رو میگیم چی آقا؟ میگیم کلمه. قول مرکب رو میگیم چی آقا؟ کلام. پس چقدر خوبه که ما بگیم آقا موضوع علم نحو چیه؟ قوله. منتها خود این قول، یه وقت قول مفرده که بهش میگیم کلمه، یه وقت قول مرکبه که بهش میگیم چی آقا؟ بهش میگیم کلام. این خیلی بهتر از اینه که ما از روز اول بگیم آقا موضوع علم نحو کلمه است و کلام. اگه گفتی کلمه است و کلام، وقت وحدت موضوع به هم میخوره و وحدت موضوع به عقیده اکثر علما نادرسته که به هم بخوره، باید حتما وحدت موضوع در یه علمی باشه. و موضوع او، موضوع علم نحو چه است؟ ال کلمه تو بل کلام. حالا دیگه از این تقسیم بندی که من کردم و انشاءالله فردا هم سر درس خدمت شما میام بعد مفصلا خواهم گفت به تفصیل و با دقت بیشتر. اون وقت خدمت شما عرض کنم که این معنا معلومه. حالا فل کلمتو میگم که من گفتم موضوع علم نه کلمه است و کلام. حالا یکی اینا معنا کنید، کلمه چیه، معنا چیه، کلام چیه؟ وان فل کلمتو کلمه لفظ موضوع مفرد. موضوع یعنی چی آقا؟ یعنی مستعمل. فل کلمتو پس کلمه چیست؟ لفظون، اولا لفظ است، اما آیا لفظ مهمل است یا لفظ مستعمل؟ لفظ مستعمل، یا بفرمایید لفظ چی آقا؟ لفظ موضوع. پس اینکه لفظون، موضوعون، اون مفردانشو برای چی گفتم؟ برای اینکه خود لفظهای موضوع که قول هستن بعضشون مفردن، بعضشون چی هستن؟ مرکب هستن. اینم از این. حالا کلمه چند قسم خودش؟ وان بهیه سه قسم، اسمون و فعلون و حرفون. اسم است و فعل است و حرف. کلمه بر سه قسم است، اسم و فعل و حرف. کلام چیه؟ شما میگید موضوع علم نحو هم کلمه است و هم کلام. خب کلمه رو گفتید چیه؟ کلام چیه؟ وان بر کلام لفظون مفیدون به اسنام. لفظیست که پس لفظ هست، مفید هم هست، یعنی افاده معنا میکند، اما افاده معنا رو به وسیله چه میکنند؟ به وسیله اسناد. یعنی میخوان بگن کلام نمیتواند کلام باشد مگر اینکه باید یه مسندی داشته باشد و یه چی آقا؟ یه مسند لفظی. دیگه از این دو تا چاره ای ندارد، باید حتما یه مسند و یه مسند لفظی حتما داشته باشه. البته اگر جمله شما جمله اسمیه باشه، مسندتون میشه خبر، مسند لفظیتون میشه چی آقا؟ مبتدا. اگر جمله جمله فعلیه باشه، مسندتون میشه فعل، مسند لفظیش میشه چی آقا؟ فاعل. و مفعول اگه مفعول هم باشه. ولا یعتی، حالا میفهمان کلام چجوری باید باشه؟ میخوان بر کلام لایعتی، این لایعتی نمی آید، یعنی کلام نمی آید. آقا کلاس هست بعد از اینجا بسیار ولایعتی، ما همیشه دلپوره کلاس بعد ولایعتی الا فسمن ولایعتی و نمی آید و نمی آید، یعنی و چی نمی آید؟ و کلام نمی آید مگر در دو اسم یا یک فعل و یک اسم. بفهم بعد همین تو آخر ایضاح بشه نمیخونم بعد ولایعتی و نمی آید، یعنی و کلام نمی آید الا فی اسمین او فعلن و اسم، یعنی میخوان بگن کلام درست نمیشه مگر یا باید از دو تا چی باشه؟ دو تا اسم یا یک اسم و یک فعل. اگه یادتون بیاد اوائل اول هدایه میگفتیم که یکی از شرفهایی که اسم بر اون دو تا قسیم خودش داره، یعنی شرفی که اسم داره بر فعل و شرفی که اسم داره بر حرف، اینه که هیچ وقت از مجموع دو تا حرف یک کلمه یه جمله درست میشه، از دو تا حرف درست نمیشه، از دو تا فعل درست نمیشه، ولی از دو تا اسم درست میشه. حالا ایشون فرمان یک کلام اگر بخواد کلام باشه یا باید از دو تا اسم باشه یا باید از چی باشه؟ یه اسم و یه فعل. اگر از دو تا اسم شد جمله چقدر جمله میشه؟ میشه جمله اسمیه. اگر از یه اسم و یه فعل شد چی؟ نه، گاهی میشه اسمیه، گاهی میشه چی آقا؟ فعلی. اینو دقت بکنید، اگر از دو تا اسم بود البته هر دو، چون هر دو اسم هستن میشه جمله حتما اسمیه، اما اگر از یه اسم و یه فعل شد، اگر اسم اول است و فعل بعد، جمله میشه اسمیه، اگر فعل اول است و اسم بعد، جمله میشه چی آقا؟ فعلی. فقط این نکته رو دقت بکنید، همونطور که ما وقتی به هدایه میگفتم خدمتتون عرض کردم، اینجا که میگن کلام یا باید دو تا اسم باشه یا یه اسم و یه فعل، منظورشون حداقل کلامه. وگرنه اگر من گفتم که جاء ابی من سفره الی بیت الله الحرام، اگه گفتم پدرم از سفرش به مکه برگشت، این بیشتر از یکی و دو تا اسم و فعله، با این همه کلام هم هست. کلام نیست، کلام نیست، هست. پس این که میگن کلام یا باید از دو تا اسم باشه یا یه اسم و فعل، دارن حداقلشون میگن، دیگه میگن از این کمتر نمیتونه باشه. وگرنه اگه بخوان میگن نه خیر آقا، کلام فقط اونه که یا دو تا اسم داشته باشه یا یه اسم و یه فعل، چه غلطه. چه اکثر جمله هایی که ما میگیم از بیشتر از دو تا اسم و یه اسم و یه فعل ساخته شده است. پس اگه بخوان حداقلشو بگن مطلب درسته، اما اگه بخوان نه بگن اساسا فقط ما به چیزی میگیم کلام که یا دو تا اسم باشه یا یه اسم و یه فعل، غلط. چون اکثر کلام های ما بیشتر از دو تا اسم و بیشتر از یه اسم و یه فعل اجزا و عناصر داره. و سلام علیکم. Thank you.